استغفر الله استغفر الله الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اختلاف در تشخیص مدعی و منکر بود. حضرت امام فرمودند در تعریف علما تعابیر مختلفی برای مدعی ذکر شده، مثل این که گفتن المدعی من لو ترک ترک، المدعی من لو سکت سکت عن، یا المدعی من یخالف قوله الاصل. ولیکن اون دو تعریف اول مساوق است و مساوی است با همون مدعی عرفی. مدعی یک مفهوم عرفی است، مصداقش رو هم از عرف باید بگیریم. البته این تعریف اول و دوم مساوی است با مدعی عرفی، ولیکن تعریف سوم صحیح نیست. ما به اصل شرعی کار نداریم، ملاک مدعی عرفی است ولو قولش مخالف اصل نباشد. و مهم هم ملاحظه مسبب دعوا هست و نه غرض دعوا و مرجع دعوا. راجع به این فرمایش حضرت امام، اولا عرض کنم این تعریف من لو ترک ترک، من لو سکت سکت عن، اخص از مدعا هست، فقط در موارد دعوای ثبوت حق هست. گاهی دعوای سقوط حق هست. زن میگوید شوهر به من مهر را نداد، زن و مرد میگوید من به او مهر را دادم. در اینجا چه کسی لو ترک ترک؟ زن. اگر وسط دادگاه قاضی نصیحت کند که دنیا ارزش ندارد برای این چیزها، رابطه زن و شوهری رو به هم نزنید، این زن متنبه بشه بگه آی قاضی خدا حافظ، ما رفتیم، راقعنم راست میگی دنیا ارزش نداره. آیا شوهر میره دنبال این زن میگه کجا میری؟ زن بود که خواهان بود، میگفت تو ادا نکردی دین را، و مرد میگفت ادا کردم دین را. اگر این زن تمام بکند این شکایت را و صرف نظر از آن بکند، اختلاف تمام می شود. خواهان بله، من لو سکت سکت عن هست و این زن خواهانه، اما از نظر قضایی مدعی مرد است، چون اصل مهر مسلم، ولیکن مرد مدعی ادا است و باید اثبات بکند. مدعی یعنی کسی که ملزم است به اثبات از نظر عرف عام و عرف قضایی این شوهر هست. ولیکن زن من لو سکت سکت عن هست. پس این تعریف من لو سکت سکت عن، من لو ترک ترک، شامل موارد اختلاف در سقوط حق نمی شود. اما راجع به این مطلب حضرت امام که معیار در تشخیص مدعی اولا مسبب دعواست و نه غرض دعوا، و ثانیا ما به کاری به اصل شرعی نداریم. این مطلب رو حضرت امام در موارد مختلفه ای مطرح کردند، از جمله در کتاب مضاربه العروة الوثقى جلد 5 صفحه 244 چاپ جامعه مدرسین دارد که اگر مالک سرمایه گفت اقرز تو که ولیکن بله، مالک مضاربه، مالک گفت مضاربه دادم این رأس المال را تا تمام تا سود حاصل را درصدی از سود حاصل را بگیرد، ولی عامل گفت به من قرض دادی، مالک گفت مضاربه دادم، عامل گفت قرض دادی، عامل میخواهد تمام سود را برای خود بردارد، ولی مالک میگوید مضاربه دادم تا بخشی از سود را برای خودش بگیرد. صاحب عروه فرموده است که یتحالفان، باب تدائی است. حضرت امام فرمودند که دو احتمال در مسئله هست. یک این که ما ملاحظه کنیم مسحب و دعوا را حق با صاحب عروه است، چون مسحب و دعوا رو وقتی میبینیم مالک ید المزاربه العامل ید القرض و باب تدائی است. اگر مسحب دعوا را ببینیم، اما اگر مرجع دعوا را ببینیم، نه، باب تدائی نیست. قول مالک مقدم است، چون مالک منکر تملک عامل است للربح. ما عامل میخواهد بگوید منتقل شد این سرمایه به من بالقرض، پس تمام ربح برای من است. اما مالک میگوید نخیر، منتقل نشد این سرمایه به تو به قرض تا تمام ربح برای تو باشد، این سرمایه باقی در ملک من بود، تو با آن مضاربه کردی، عامل مضاربه بودی، پس تمام سود برای تو نیست. اگر ما مرجع دعوا رو معیار قرار بدیم، قدم قول المالک، مالک موافق اصله. فرض این است که رب تابع اصل است، عامل ادعا می کند انتقال اصل رأس المال را به او قرضن، ولیکن نخیر، در عامل مضاربه، عامل مضاربه امین است، و الا رأس المال باقی است بر ملک مالک. ولذا مالک منکر انتقال رأس المال است به این عامل، و طبعا می شود تمام رب و طبعا می شود بخشی از رب برای مالک. عامل مدعی انتقال این رأس المال است به ملک او بالقرض تا تمام رب برای او باشد. اگر ما مرجع دعوا رو در نظر بگیریم، عامل می شود مدعی، مالک می شود منکر. ولیکن الاقرب و الاول، اقرب این است که ما باید مسبب الدعوا را نگاه بکنیم. فرض این است که ید مسبوق به حالت سابقه است، یعنی رب تابع اصل است و اصلم قبلن مال این مالک بود. مقتضای اصل این است که هنوز هم اون اصل مال مالک است و طبعاً رب برای اوست، مگر به اون مقدار که او اعتراف می کند که مثلا یک دوم رب برای تو هست به عنوان عامل مضاربه. حالا این فرع دیگه ای میشه، اگر کسی در خانه ای نشسته تا اعتراف نکنه که من از تو خریدم، اون کسی که از خارج آمده میگه این خانه مال من است مدعی است. اما همین که گفت من درسته که خانه مال تو بود، از تو خریدم، تا این رو بگه انقلاب دعوا میشه. این آقای ذلیت میشه مدعی انتقال این خانه از ملک این شخص به ملک او، و اون شخص هم ولو فعلا ذلیت نیست، اما با اعتراف ذلیت به ملکیت سابقه او، اون آقا قولش مسموع خواهد بود به یمینه، چون میشود منکر. به هر حال این فرمایش حضرت امام، به نظر ما حق با کسانی است که مرجع و دعوایی هستند، چون مسبب دعوا عرفاً مهم نیست، مهم هدف دعوا هست. ما برای این که این رو یک مقدار توضیح بدیم، یک فرعی رو در رابطه با همین مضاربه عرض کنیم، چون این فروع در تطبیق مدعی و منکر چه بسا در فهم عرفی تشخیص مدعی و منکر کمک بکنه. در ضمن چند فرع دیگر رو هم از کتابهای دیگر فقهی بیان میکنم، فعلا از همین مضاربه بگیم. مرحوم آقای خویی در منهاج جلد 2 صفحه 128 فرموده است اگر مالک رأس المال و عامل اختلاف بکنند. خوب دقت کنید، 3 فرض در مسئله هست. فرض اول اینه که مالک میگه مضاربه بود، عامل میگه قرض بود. مرحوم آقای خویی همون فرعی که الان از قروه هم نقل کردیم، مرحوم آقای خویی فرموده عامل مدعی است. عامل مدعی است، چرا؟ برای اینکه عامل مدعی است انتقال مال را به او و استحقاق او لتمام ربح را، مالک میگوید لم ينتقل اليك المال بالقرض فلا تستحق تمام الربح. مرجع دعوا رو معیار قرار میدهد آی خویی، چون این کس عامل که میگه اقرضتنی، او میخواهد الزام کند مالک را به شیئی، اما مالک نمیخواهد عامل رو به شیئی الزام کند. او میگوید آقای عامل چرا حرف زور میزنی؟ تنها نصف سود برای توست، نصف دیگرش برای من است و مقتضای اصلم هست که سود برای مالک رأس المال باشد. این که تو میگویی منتقل شد رأس المال به تو قرضن، باید اثبات کنی. پس اصل عدم انتقاله، عرض کردیم اصل عدم انتقال این رأس المال است به عامل قرضن. پس باقی است این رأس المال در ملک مالک، و حکم عقلایی و شرعی آن این است که رب تابع اصل سرمایه است. اگر سرمایه برای کسی بود، رب هم برای اوست. این فرع اول. امام در همین جا اقرب تحالف می دانستند چون مسب و دعوائی بودن. آی خویی چون غرض و دعوائی هست، مالک را منکر می داند و عامل را مدعی. حالا عرض میکنم با ذکر فرهای دیگر مطلب روشن‌تر میشه. فرع دوم، اگر مالک مدعی قرض بود، مالک میگه اقرض تو که هاذ المال، چرا؟ برای اینکه ضرر کرده این عامل، 1,000,000 گرفت، حالا آس و پاس برگشته، رجع به خفی هنین. این مالک میگه که آقای عامل اقرض تو که، عامل میگه کان مزاربتم والعامل امین لا یضمن. آی خویی در منهاج یه اشتباهی مرتکب شده، مبناش رو فراموش کرده، ولی در تعلیقه عروه متوجه مبناش بوده. در منهاج گفته یتحالفان، ما در منهاج فرموده مالک میگه اقرض تو که، مدعی قرضه، عامل میگه بل زاربتنی، مدعی مزاربه است، یتحالفان. در تعلیقه عروه دیده بابا مسب و دعوایی که نیستیم ما، غرض و دعوایی هستیم. این عامل بدبخت که ادعای مزاربه میکنه به حسب مسب دعوا، هدفش چیست؟ هدفش نفی زمانه، و مالک هدفش اثبات زمان. در اینجا اصل عدم زمانه، زمان دلیل میخواهد، اصل عدم زمان است. ولذا فرموده است که مالک هدفش از اثبات قرض، از ادعای قرض، اینه که میخواد اثبات کنه زمان این عامل را. ولیکن عامل از ادعای مضاربه هدفش اثبات مضاربه نیست، نفی زمان است، اصلا عدم زمانه. علالیت که موضوعش ید عدوانی است و اینجا مسلم ید عدوانی نیست، یا ید مالکی داشت این عامل انکان قرضن، یا ید امانی داشت انکان مضاربتن. اصلا حواس آقایون مثل این که جمع نیست. عرض کردم رجع به خفه هنین، آس و پاس برگشت این عامل. خب پس در منهاج فرمود تحالف، ولیکن در عروت الوثقا تصحیح کرد. و خب طبق مبنای آی خویی ظاهرش اینه که همون مطلب عروه درسته. حالا بر فرض کسی بگه در این موارد اصل بر زمان است، مال غیر رو برش استیلا پیدا کردی، شما ادعا میکنی امانت را، مالک ادعا میکنه قرض را، از بعض روایات استفاده میشه که شما که ادعای قرض میکنی، شما که ادعای امانت میکنی، شما باید اثبات کنی. یک روایتی هست در اختلاف مالک و اون شخصی که تلف فی ید المال، اون شخصی که تلف فی ید المال میگه کانت ودیعتن، مالک میگه کان قرضن. روایت معتبره داریم که باید این شخصی که مدعی ودیع است بیانه بیاره و الا قول مالک مقدم است. خب اگر ما طبق این روایت معتبره که در اختلاف در این است که آیا این مال در نزد تو قرض بود فانت ضامن، یا ودیعه بود و تلف شد فلست به ضامن، اگر ما از این روایت تعدی کنیم به ما نحن فیه که اختلاف است که آیا قرض بود یا مضاربه، اگر تعدی بکنیم خب باز باب تدائی نمیشه، باز این عامل میشه مدعی. چرا؟ برای اینکه طبق روایت اگه بخوایم تعدی کنیم از مورد این روایت معتبره که در اختلاف این است که هذا المال کان ودیعتن او کان قرضن، مالک میگوید کان قرضن فانت ضامن، اون شخص که تلف فی ید المال میگه کان ودیعتن فلست به ضامن، اگه مقتضای این روایت معتبره که میفرماید این آقایی که میگه ودیعه بود باید بیانه بیاره و الا قول مالک مسموع است، از این روایت معتبره تعدی بکنیم به ما نحن فی که اختلاف در این است که هل کان مضاربتن او قرضن، خب در این صورت عامل که میگه قرض بود میشه مدعی طبق این روایت، مالک میشه منکر، چون مالک میگه من مالم را علی وجه الزمان به تو دادم، عامل میگه علی وجه الزمان به من ندادی و طبق این روایت معتبره عامل مدعی است، باز باب تدائی نمیشود. ولذا فرمایش آیخویی در منهاج فرمایش خلاف مبنای خود ایشان است. فرع سوم، این فرع سوم رو خوب گوش بدید. هیچ روایت این حرفا رو نداره. اختلفا فقال احدهما کانت ودیعت عندی و الاخر قال کان قرضم. بله عرض میکنم. بله اگر ما به این روایت عمل کردیم و تعدی کردیم ولو به قول شما بر اساس ارتکاز عقلایی به همین اختلاف در مضاربه، باز تحالف نمیشه. حرف اینه. بله نه در این مورد تعبدی است که حال یا تعبدی است بر خلاف ارتکاز عقلا، یا ممکن است بگوییم ارتکاز عقلا هم مطابق با این نص خاص هست. عرض می کنم بر فرض ما تعدی کنیم از این نص خاص به بحث مضاربه، تحالف نمیشه. ما حرفمون اینه. بله آه. اون فرع اوله. اون که اعتراف است. اگر ما اگر سود کرد این مضاربه 1,000,000 شده 2,000,000، مالک میگه به تو قرض دادم، یک مالک خلی پیدا شده اینجور داره اعتراف میکنه، این که تنازع نیست، این اعترافه. خب مثل بقیه مواردی که یک طرف اعتراف میکنه به دین، دیگری قبول نداره، دو تا خل به هم دیگه افتادن، این میگه من به تو بدهکارم، اون میگه بدهکار نیستی. خب این دیگه دادگاه نمیخواد. خب فرع سوم، این فرع سوم رو گوش بدید. آقای خویی مطرح کرده مالک سرمایه میبینه که این عامل رفت 1,000,000 برد، 2,000,000 برگردوند. مالک میگه بضاعه بود. بضاعه یک اصطلاح فقهی است، یعنی کار از تو، سرمایه از من، یک ریال هم به تو نمیدم، تمام ربح برای خودم، نه اجرتی به تو میدهم و نه ربحی. به این میگن بضاعه. مالک میگه کان بضاعتن، تا تمام سود و سرمایه رو بالا بکشه. عامل میگه بلکانت مزاربتن فاسدتن. این فرعی که مطرح کرده ایشون اینه. چرا مزاربتن فاسدتن؟ چون عامل با این بیان اعتراف میکنه که بله تمام ربح برای توست، چون مضاربه فاسد است، تمام رب برای توست، ولی من مستحق اجرت المثلم. خب در اینجا چون اگر عامل بگوید مضاربه صحیح بود، پس اعتراف ندارد که تمام رب برای مالک بود، میخواهد بگوید نصف رب برای من بود. این بازگشتش عملا به همون فرض اول است که مالک میگوید تمام رب برای من است، عامل میگوید نصف رب برای من عامل هست. عرض کردم عملا، حالا این اگر اختلاف بکنن، این اختلاف رو ایشون مطرح نکرده اینجا، مالک بگه بضاعه بود، عامل بگه مضاربه صحیحه بود، عملا یعنی عامل بخشی از رب رو ادعا میکند، مدعی است، در این بحثی نیست که او مدعی است. بحث البته اگر ما مرجع الدعوائی بشویم ها، مسب الدعوائی حساب جداست، باب رو باب تحالف میدونه که همینجا ما حرف داریم. فرعی که مطرح میکنه آقای خویی اینه، عامل میگه مضاربه فاسده بود، یعنی تمام رب برای تو ولی من مستحق اجرت المثلم. مالک میگه نه بضاعه بود، نه مستحق اجرت المثل هستی نه چیز دیگر. در اینجا فرمودن که عامل مدعی اجرت المثله. خب البته آی سیستانی هم همین رو قبول کرده، منتها قید زده، گفته به شرط این که قول عامل موافق ظاهر حال و عادت نباشه. آخه کدوم آدم عاقلی تو این دوره و زمونه میاد با نحو بضاعه کار میکنه که من کار میکنم سرمایه از تو، کار از من، تمام سودم برای تو، اجرت المثلم نمیخواهم. همچو آدم خوبی تو این دوره و زمونه خلاف عادت گیر بیاد. بله خب، ولذا اگر این عامل قولش که میگه بضاعه نبود مضاربه فاسده بود، اگه قولش موافق ظاهر حال باشه و قول مالک مخالف ظاهر حال باشه، مالک مدعیه، کما لعله المفروض که مدعی بضاعت خلاف ظاهر حال و طبیعت ادعا میکنه، مگر پدر و پسر باشند. پدر و پسر اگر اختلاف کنند، پدر بگه این پول رو به تو دادم باش کار کنی، بنا هم نبود اجرتی به تو بدم، بضاعه بود، این خلاف ظاهر حال و عادت نیست. اما اگر نه، دو مرد غریبه، بضاعت خلاف ظاهر حاله. پس اگر خلاف ظاهر حال نبود در اینجا قول مالک که میگه کان بضاعتن، بله اینجا آقای سیستانی فرمودن ما قبول میکنیم که عامل مدعی است، چون یدعی استحقاق حول الاجره و الاصل و عدمه. حالا خوب گوش بدید، ما برای تأیید این که ملاک در تشخیص مدعی و منکر مرجع الدعوا و غرض الدعوا هست نه مسبب دعوا، رو همین فرع اخیر تکیه میکنیم. یک مورد اینه و اون اینه، واقعا همین امامی که فرمود مدعی کسی است که لو ترک ترک، واقعا مال در این مثال اخیر که المالکو یدع البضاعه و العاملو یدعی المضاربه الفاسده، کدوم یک از این دو نفر من لو ترک ترک هستم؟ مالک یا عامل؟ مالک اگر بگه آقا ما که دعوا نداریم خدا حافظ، عامل میگه کجا من با تو دعوا دارم، و تو معلومه که دعوا نداری، سرمایه رو گرفتی، تمام رأس المال، تمام رب هم که مال تو شد، چون من هم اعتراف کردم مضاربه فاسده بود، یعنی تمام رب برای تو شد، سرمایه رو گذاشتی توی جیب مبارک، سودم گذاشتی توی جیب مبارک، ما آقا دعوا نداریم رفتیم، کجا داری میری؟ یا اجرت المثل عمل منو بده. خب در اینجا کی مدعی از نظر اون؟ خب این عامل مدعیه، این عامل من لو ترک ترکه به نظر... که خود امام معیار عرفی قرار داد برای تشخیص مدعی، مالک من لو ترکه تورک نیست، لو ترکه تا بخواد از دادگاه بیاد بیرون عامل میره محکم لباسشو میگیره میگه کجا داری میری. اما عامل اگه بخواد از دادگاه بیاد بیرون، عامل میگه من به اندازه کافی اعصابم خراب هست که بخوام بیام با تو دعوا کنم، بل کن ما رفتیم. عامل داره میره، مالک رفته یقش رو چسبیده کجا داری میری، بیاد اختلافمون تموم بشه ببینیم حق با کیه. میگه آخه تو از من چی میخوای؟ من از تو اجرت المثل میخواستم، تو از من چی میخوای؟ بابا سرمایه رو توی جیب گذاشته، سودم توی جیب دیگه، ما اومدیم استحقاق اجرت المثل رو ادعا کنیم، حالا اومدیم میگیم بی ارزش نداره اعصابمون خورد بشه بریم کلی دوا و دکتر باید بکنیم. ما رفتیم، حالا که داریم میریم این مالک اومده گیر میده میگه کجا داری میری. اصلا عقلایی گیر دادن مالک شما نه، اصلا عرفن این مالک میگه کان بزاعتن، اصلا لا یرید و الزام العامل به شیئن، یرید و دفع و نفی دعو العامل. اصلا این مالک دنبال این است که ادعای عامل رو نفی کنه. این که میگه بزاع بود یعنی لا تستحق من الاجرت شیئا. نه اصلا از اول تا آخر اختلاف روشنه. مالک میگه کان بزاعتن، عامل میگه چی؟ کانت مزاربتن فاسدتن. مسب و دوا گفت تحالف، چون او ادعای بزاعه میکند و عامل ادعای مزاربه فاسده میکند. ما حرفمون اینه که این عامل یرید و الزام المالک به اداء الاجره لعملهی، ولی مالک چه ادعایی دارد؟ مالک اصلا لا یرید و الزام العامل به شیئن، یرید و نفی دعو العامل. ولذا اگر عامل از دادگاه بره بیرون بگه ما رفتیم، اصلا عقلایی نیست که مالک بیفته دنبالش بگه که کجا میری؟ بیا ببینیم اختلافمون آخرش به کجا میرسه. میگه بابا من از تو طلب اجرت میکردم، حالا تو طلبکار شدی؟ ولذا این مثال روشن میکنه که ملاک در تشخیص مدعی و منکر مسبب دعوا نیست. ثمره تحالف این است که مثلا اصل عدم اشتغال ذمه مالک است، اصل عدم اشتغال ذمه مالک میشه در این فرع اخیر، ولیکن بعد از تحالف اصل عدم اشتغال ذمه مالک به اجرت المثل این عامل. بله همین، بعد از تحالف حکم میشه به عدم اشتغال ذمه مالک به اجرت المثل عمل عامل، نتیجه تحالف اینه دیگه. منتها اینا میگن تدائی و تحالف، ما میگیم عرفی نیست، تدائی نیست. اینجا عامل مدعی اجرت المثل، مالکم ولو مسبب دعواش اینه که کان بزاعتن، ولیکن غرضش انکار استحقاق عامل است للاجره. ولذا این قرینه عرفیه است برای اینکه ملاک در تشخیص مدعی و منکر مرجع الدعوا هست و نه مسبب الدعوا. این حالا این فرع اخیر به نظر ما واضح تره. حالا اینی که آقای سیستانی فرمودن بحث دیگری است. فعلا ما می‌خوایم بگیم مسب و دعوا را نبینید، مرجع الدعوا را ببینید. اما حالا در مرجع الدعوا مدعی کسی است که مرجع دعوایش خلاف اصل است کما علیه السید الخویی، یا مرجع دعوایش خلاف ظاهر است و اگر خلاف ظاهری نبود اون وقت سراغ اصل می رویم کما علیه السید السیستانی، این بحث دیگری است. فعلا بحث اینه که نگاه بکنید به مرجع الدعوا، خلافاً لسید الامام که نگاه میکنن به مذهب و دعوا. اگر شما مرجع الدعوا رو نگاه کنید دیگه تداعی نیست. برای چی مالک میگه مجانی کار کرد؟ میخواد اجرت المثل نده. مدعی نیست، منکر بدهکار بودن به اجرت المثل. عامل هم مدعی طلبکار بودن اجرت المثل. عرف نگاه میکنه به غرض الدعوا و مرجع الدعوا باب تداعی نیست. اما اختلاف بین آقای خویی و آقای سیستانی اون در بحث بعد عرض خواهیم کرد. فرع ما حرفمون اینه که هیچ عرفی این مالک رو مدعی نمیدونه. دعوای اول و دومی نبود در این فرع اخیر، مگه نمیگید فرع اخیر این بود مالک میگفت کان بضاعتن یعنی لا تستحق من الاجرت شیئا. ما میگیم نتیجه دعوا و غرض دعوا و مرجع دعوا مهمه در تشخیص مدعی و منکر. این هم مثال عرفیش. مثال دوم از کتاب جعاله، تنازع العامل و الجائل فی نوع الجعل. آقا اومده کاری کرده برای شما در جعاله، اختلاف کردید با او، شما میگید که جعلت یک سکه بهار آزادی بود، عامل میگه جعل من یک دوره کتاب جواهر بود. اختلاف دارید. خب تو ذهن خیلی هاست که باب تداعیه، باب تداعیست، کلون من همایت دعی شیئن. ولیکن آی خویی مطلبی فرموده، آی سیستانی هم البته داره، منتها باز آی سیستانی اون قید عدم مخالفت ظاهر رو همیشه مطرح میکنه. اما به لحاظ مسب و دعوا و مرجع و دعوا بودن با هم مشترکن، میگن ملاک مرجع دعواست. چجور؟ این آقای جائل که میگه سکه بهار آزادی بود جعل تو، الزام میخواد بکنه عامل رو به چی؟ اعتراف داره میکنه بابا، اعتراف میکنه شما یک سکه بهار آزادی از من میخوای. او هم میگه نمیخواهم. شد اعتراف یه ادعا نیست. عامله که ادعا میکنه که من از تو جواهر میخوام، جائل میگه نه نمیخوای. پس عامل میشه مدعی، جائل میشه منکر. جائل میگه آقای قاضی، من که ادعایی بر او ندارم، من دارم میگم تو یک سکه بهار آزادی از من طلب داری، اعتراف میکنم. او هم میگه نه طلب ندارم، منم سکه بهار آزادی رو میذارم خدمت شما، هیچ ارزی ندارم. عامل میگه که نه، من از تو جواهر میخوام. خب عامل میشه مدعی. حالا شاهد بر این که ببینید بحث دو تا ذاته، بحث مالیت نیست. جواهر سکه بهار آزادی، اصلا فرض کنید قیمت ها مساوی، اصلا فرض کنید سکه بهار آزادی با با جواهر قیمتش یکیه، هر دو جواهره. چی؟ نه دیگه، بیانه بر این که، بیانه بر این که جعل جواهر بوده، بالالتزام میگه پس سکه بهار آزادی نبود. خب اعترافی کرد که، اعترافی کرد که بیانه برخلافش بود. چه میخواهید بکنه؟ خیلی خوب، اگه بیانه است شهادت داد، میان کتاب جواهر رو میدن به اون عامل. سکه بهار آزادی هم این آقا از باب تقاص دیگه نمیده، میگه از من، میگه من من بالاخره جواهر رو شما از من گرفتید، سکه بهار آزادی رو من به جای او بر میدارم. حالا ببینید فرع جدیدی نیارید، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه. شاهد بر این که این عامل مدعیه دون الجائل اینه، اگر این جائل ببینه که عامل از این اتاق قاضی رفت بیرون، گفت آقا ما رفتیم خداحافظ، فرض میکنیم که امروز رو اصلا برای کسی کار نکرده بود، عرفیه که این جائل بگه کجا میری؟ برگرد. میگه بابا چی میگی تو؟ میگه نه برگرد. برگردم چی از من میخوای؟ برگرد این سکه بهار آزادیو که من اعتراف کردم مال توه، وردار ببر. میگه به تو چه؟ مگه تو اعتراف نکردی مال منه؟ من نمیخوام ببرم. ادعایی که نداری علیه من. من ادعا داشتم علیه تو که جواهر رو از تو طلب کارم، حالا از دادگاه رفتم منصرف شدم از استمرار بر شکایت. این نشون میده که عرفن باز مرجع دعوا مهمه، این آقای عامل مدعی است و جائل و منکر. البته آقای سیستانی عرض کردم یه قیدی میزنه، نه به خاطر اینکه مرجع و دعوا رو قبول نداره، بحث ظاهره ها رو پیش میکشه که بحث دیگه است. تتمت الکلام انشاءالله فردا. اوی چی دیگه؟ خوبه دیگه؟ چی؟ منکر بیانه بیاره؟ این یه بحثیست که انشاءالله مطرح میکنیم که به جای مدعی منکر بیانه بیاره. حکم چیه؟